اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تفسیر آیه مبارکه بسم الله مطالبی به عرض رسید که خلاصش این بود که این بسم الله الرحمن الرحیم عدد ورود در کار را به ما یاد می‌دهد که چگونه وارد در کار بشویم. کار را باید به نام خدا شروع کرد. قهرن هم کار باید حسن فعلی داشته باشد که بشود به نام خدا شروع کرد و هم صاحب کار حسن فاعلی داشته باشد با اعتقاد خاص این کار را به نام خدا شروع بکند. چون هر کاری که به نام خدا شروع نشود بی نتیجه است. این روایت را فریقین از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که کل امر زیبال لم یبدع فیه به بسم الله فهو ابتر. هر امری که قابل توجه باشد اگر به نام خدا شروع نشود ابتر است. ابتر یعنی بی هدف. کار بی نتیجه را میگویند ابتر. اون هوشی که به مقصد نرسد اون هوش زیرکی را میگویند فتانت بطرا. فتانت بطرا یعنی استعداد به هدر رفته، هوش به مقصد نرسیده، بی نتیجه مونده. کاری که به مقصد نرسد ابتر است و هر کاری که به نام خدا شروع نشود به مقصد نمیرسد. چرا؟ چون تنها یاد خدا و وجه خدا میماند. اگر کاری برای وجه خدا نبود هرگز پایدار نیست. وجه خدا همون فیض خاص خداست که در همه جا ظهور به حضور دارد. اگر اون فیض رابطه بین انسان و خدای انسان نبود که انسان از اون راه به خدا برسد، نه خود انسان از بقا سهمی دارد و نه کار او. زیرا قرآن کریم هلاکت را و بقا را در قرآن مشخص کرد که چی هالک است و چی باقی. نه تنها بعدن روشن می شود که چی هالک است و چی باقی و نه تنها بعدها بعضی ها از بین می روند و بعضی ها می مانند، بلکه همواره جهان هستی این چنین است. هرچه به نام خداست باقی و هرچه به نام خدا نیست هالک است. همکنون هالک است، نه بعدها هالک بشود. این کریمه کل شیء هالک الا وجهه نه به این معناست که همه چیز از بین می روند و وجه خدا می ماند. نه، همه چیز همکنون هالکند. چون هالک مشتق است، استعمال مشتق در مایعتی به اتفاق همه مجاز است. اگر یه اختلافی است در حقیقت و مجاز بودن مشتق نسبت به من قضا عنه المبده است، نسبت به گذشته است، وگرنه نسبت به آینده یقینا مجاز است و مجاز در نمیخواهد. هالک به معنای یهلکو این بدون قرینه استعمال نمیشود. هالک یا به معنای گذشته است یا حال. نسبت به حالش حقیقت است، نسبت به گذشتهش اختلاف است که آیا مشتق در من قضا عنه المبده بی قرینه استعمال می شود دلالت می کند یا نه. وگرنه نسبت به آینده همه برانند که استعمال مشتق نسبت به آینده مجاز است. پس حالک نه یعنی بعدها از بین می روند. حالک یعنی همکنون همه اشیا حالکن الا وجه الله. منتها خیلی ها نمی بینن که کارها هالک است مگر وجه الله و عده از اولیای الهی همکنون می بینن. اگر یک کسی هدفی را در تاریکی مورد تیر قرار داد و چون هدف را نمی دید تیر به طرف هدف فرض کرد، این تیر به مقصد نمی رسد. منتها او نمی بیند که این تیرها به مقصد نمی رسد. وقتی هوا روشن شد، آفتاب طالع شد، او می بیند این تیرها به مقصد نرسید. در قیامت این چنین است. وقتی و اشرقت الارض به نور ربها معلوم می شود که خیلی از کارها به مقصد نرسید. انسان در تاریکی تیراندازی می کرد، نه اینکه الان به هدف برسد اون روز از بین ببرد. از الان به مقصد نمی رسد، منتها اون روز معلوم می شود. پس کاری که برای خدا نباشد همکنون ابتر است، یعنی به مقصد نمی رسد، به اون روز روشن می شود. چون کل شیء هالک الا وجهه، اگر چیزی لوجه الله نبود همکنون ابتر است، و اگر چیزی لوجه الله بود نه تنها همکنون ثابت و زنده است، بلکه از گزند مرگ برای ابد محفوظ است. کار خیر ابدا از بین نمی رود. هم حیات جاودانه کار خیر را قرآن تضمین کرده است، فمود به ما تقدمو لانفسکم من خیرین تجدوه اندالله، و هم حلاک دائمی کارهای بد را گوشزد کرد، فمود هر چه لوجه الله نیست همکنون حالک است. کل شیئن حالکون الا وجه، چیزی که وجه الله نباشد همکنون حالک است، در آینده کشف می شود. مثل که انسان به سراغ سراب می دود، وقتی به مقصد رسید معلوم می شود عمر را هدر داد، نه اون وقت به هدر برود. در سوره نور جریان کار کفار را تشریح می کند، فمد مثل الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه، قیعه بیابان باز، قا بیابان صاف، قیعه یعنی بیابان صاف. فرمود اعمالهم کسراب بقیعه که یحسبه الظمآن ماء، یک انسان عطشان این سراب که آب نماست و آب نیم، او آب میپندارد و با شتاب زدگی به سراغ این سراب به خیال اینکه آب است میرود. اذا جاءه لم یجده شیئا، وقتی کنارش آمد میبیند چیزی نیست. تعبیر هم لم یجده شیئاست، نه وجده لا شیء، چون لا شیء قابل وجدان نیست، اما چیزی نصیبش نمی شود، که به نحو قضیه سالبه تعبیر کرده است، نه وجده لا شیء، بلکه لم یجده شیئا، چیزی نصیبش نمی شود. انسان تشنه‌ای که به دنبال سراب حرکت کرد، وقتی به اون موضع رسید چیزی نمی بیند، آبی نمی بیند. نه اینکه وقتی به اونجا رسید کار او را هدر میدهند، وقتی به اونجا رسید میفهمد که کارش به هدر بود، کاری بی جا میکرد. اذا جاءه لم یجده شیئا، اونجا هست که فوجد الله عنده فوفاه حسابه. بنابراین اگر کار لوجه الله نبود، مثل اینکه انسان همکنون به دنبال سراب خودش خسته کند، نه اینکه یک نفع موقتی دارد بعدن به او کیفر میدهن یا بعدن از دستش میگیرن، همکنون بیراه میرود، خیال میکند و لذت میبرد. این شیئی که شما میبینید وجه الله را ازش بردارید حالک است. این شیئ نماست، مثل سراب که سراب لا شیئ است و شیئ نماست، یعنی چیزی را که شما شیئ میپندارید اگر اون چهره الهی را ازش بردارید میشه لا شیئ. لذا اینما تولو فثم وجه الله، اگر اینما تولو فثم وجه الله حق است، چیزی برای غیر وجه الله نمیماند. سراب لا شیئ است، انسان او را شیء میپندارد، نه شیء است، نه اینکه شیئی هست و وجه خدا نیست، معزال شیئی هست. اگر چیزی وجه الله نبود همکنون سراب است. خیلی هم نمیبینند و خواص و اولیای الهی میبینند. با مثالهای گوناگون خدای سبحان این اصل قرآنی را تبیین میکند. یکی همون آیه 39 سوره نور بود که فرمود والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب. یکی هم در سوره فرقان آیه 25 سوره فرقان فرمود و قدمنا الى ما عملو من عملین فجعلناه هباء منثورا، ما هر کاری که کفار کردن در اون روز ظهور میکنیم و همه کارها اینها رو مثل هواء منصور میکنیم. این ذرات پراکنده شده در هوا، اون صورتشه که از دست داد چیزی نمیماند. بنابراین اگر چیزی لوجه الله نبود، همکنون فانی است و همکنون هالک است، و کاری که به نام خدا شروع نشود وجه خدا نیست، و چون وجه خدا نیست همکنون هالک است. و گفتن هر کاری که شروع میکنید به نام خدا آغاز کنید، یعنی کار باید طوری باشد که بشود به نام خدا شروع کرد. این یک. و شما وقتی کاری را انتخاب کردید که میتوان به نام خدا شروع کرد، این را هم به خدا استناد بدید. این دو، صرف این که این کار خیره اکتفا نکنید. کار خیر از یک جان خیر اگر نشأت بگیرد برای ابد میماند. و همین معنا را که اگر برای خدا نبود لا شیء است، خواه برای کاری که از کافر صادر می شود، یا از مشرکی که به شرک جلی مبتلا صادر می شود، یا از مشرکی که به شرک خفی یعنی ریا مبتلا صادر می شود، این طور است. چون ریا هم بالاخره شرک است و لوجه الله نیست، نشان می دهد که لوجه الله است و لوجه الله نیست. این را در سوره بقره تمثیلا بیان فرمود. آیه 264 سوره بقره این است که یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الآخر. مثل کسی که ریاءً کار میکند و به خدا و قیامت معتقد نیست. برای اینکه اون معنای معقول را قابل درک همگان قرار بدهد، مثل ذکر میکند. و مثله که مثل صفوان علیه تراب. صفوان این سنگهای بزرگ صاف است. اگر یک سنگ بزرگ صافی باشد، مقداری خاک روی این صفوان یعنی سنگ صاف باشد و بارانهایی که قطراتش درشت است همانند تگرگ به شدت ببارد، چیزی از اون خاک ها روی این سنگ صاف نمی ماند. اگر این سنگ ناصاف باشد، وقتی باران باری مقداری از اون خاک ها به صورت گرد در لابلای این سنگ ناصاف میماند. ولی اگر این سنگ صاف باشد و بارانم شدید باشد، چیزی از این خاک ها روی این سنگ نمیماند. فرمود کار یک انسان ریاکار که به خدا و قیامت معتقد نیست، مثل اون سنگی است که مقدار خاک روی اون سنگ باشه، که مثل صفوان یعنی اون سنگ صاف که علیه تراب، مقدار تراب و خاک روی اون سنگ است. فاصابه وابل، وابل اون باران درشت و قطرات درشت فراوان. فترکه سلدن، اگر بارانی که قطراتش درشت است روی این سنگ ببارد، این سنگ را لخت برهنه می کند، شستشو می کند، هیچ ذره از اون خاک و غبار روی این سنگ نمی ماند، نه خود خاک و نه غبارش چیزی نمی ماند. این را می گویند سلد. سلد اون سنگ برهنه صاف را می گویند. اونگاه وقتی باران میبارد، این طور نیست که نظیر یک بادی باشد که باد بوزد یه پارچه را از روی سنگ به دور بیندازد که سای پارچه به سراغ پارچه برود او را بگیرد. این چنین که نیست. وقتی باران میبارد، طور این سنگ را شستشو میکند که صاحب خاک نمیتواند اون خاکها را جمع کند. فرمود لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، طور این باران شستشو میکند که اینا چیزی از رهاورد کار خودشون به دست نمی آورند. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. و ذیلش هم فرمود والله لا یهدی القوم الکافرین، کسی که کافر است هرگز به مقصد نمی رسد. خدای سبحان کافر را هدایت نمی کند، یعنی هدایت تکوینی، وگرنه هدایت تشریعی که همین آیات را نازل کرده بودند للناس هدایت تشریعی که آمده یا ایها الذین کافروا یا ایها الکافرون یا ایها الذین کذا ایها الناس، همه و همه هدایت ها تشریعی است که شامل کافر و مؤمن می شود. پس به هدایت تشریعی خدای سبحان کفار را هم مثل مؤمنی هدایت می کند. اون هدایت تکوینی است که به مقصد برساند عنایت شامل حال اونها می شود، این چنین نیست. بنابراین کاری که به نام خدا شروع نشود ابتر است، و اگر انسان کاری را به نام خدا شروع نکند هرگز به مقصد نمی رسد. و این سوره مبارکه فاتحه الکتاب که ادب ورود در کار را خدای سبحان به ما آموخت، هدف این سوره حمد و عبادت است. خدای سبحان به ما آموخت که این حمد و عبادت خدا را به نام خدا آغاز کنید تا به مقصد برسید. معلوم می شود اگر عبادتم به نام خدا نباشد ابتر است، چون حسن فعلی دارد ولی ارتباط را انسان حفظ نکرد، به نام خدا شروع نکرد. هر چه به نام خدا نباشد او هالک است، زیرا چیزی که به نام خدا نباشد لا شیء است به صورت شیء. این که فرمود کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، نشان میدهد که همکنون همه اشیا فانی ام و تنها یک چیز باقی است، اون وجه الله است. و وجه الله هم چون ذو الجلال است باقی است. و یبقا وجهه الا وجهه، چیزی در جهان هست که از اون جهت وجه خدا و آیت خدا نباشد؟ ممکن نیست چیزی در جهان باشد که از یک جهتی، از یک بعدی، از یک حیثی آیت اله نباشد و وجه الله نباشد. پس همه اشیا که باقیان و از هستی سهمی دارن وجه الله هست. اگر کسی برخلاف این نظام خواست کاری انجام بدهد، یعنی گناه بکنه، گناه چون مطابق با وجه خدا نیست، این هالک است، بیراه رفتن است، یک کاریست بی‌مقصد. الان که هالک نیست چون وجه الله ظهور دارد، نه اینکه منهای وجه الله یه چیز دیگری در اینا هست که او سهمی از هستی دارد. الان هم اینطور است، وجه الله وجهش عوض می شود، اون ظهور به بطون تبدیل می شود به مانند آن. وگرنه این طور نیست که الان غیر از وجه الله یه حقیقتی دیگری هم باشد به نام آسمان به زمین به مانند آن، چون اینما تولو فسم به وجه الله، چیزی نیست که وجه خدا نباشد و آیت خدا نباشد. ما داریم یک موجودی که اون موجود از یک حیث خدا را نشون ندهد، می شود آیت الهی. اگر آیت الهی است، پس بقای او از اون جهت است که وجه خداست و آیت خداست. و اگر شما این آیت بودن و وجه بودن را از شی بردارید، ببینید چیزی نمی‌ماند. و اگر یک کسی به اشیا نگاه کرد و به خدا پی نبرد، این به حق کور است. این که از سید شرا سلام الله علیه است که امیت عین الله ترات علیها رقیبا، نفرین نیست، این بیان حقیقت است. همون اون که نمی‌بیند کور است، نه کور با امیت عین لا تراک علیها رقیبا و خسرت صفقت عبد که لم تجعل له من حبک نصیبا، همکنون کور است. اگر چون که چیزی از یک جهتی خدا را نشون ندهد، معلوم شد مستقل است و با فقر ذاتی سازگار نیست. بنابراین چون کل شیء هالک الا وجهه، اگر کسی خواست کاری در این جهان انجام بدهد که بماند، چاره جز اون ندارد که این کار را به نام خدا شروع بکند. و کاری به نام خدا شروع می شود که دارای این دو وصف باشد، یک وصف به فعل برمی گردد که فعل فی نفسه حسن باشد، یک وصف به فاعل برمی گردد که فاعل تقربا الی الله انجام بدهد میشه حسن فاعلی. کار خوب از جان خوب که نشأت گرفت وجه الله. کار اگر بد بود یا کار خوب بود، فی نفسه بدنه کار خوب بود، اما تقربا الی الله نبود، ریا و سمعتا بود، اینم هالکه. اونگاه بحث هایی که مربوط به بسم الله الرحمن الرحیم هست که انبیا از بیرون و عقل از درون هدایت کردن که انسان تشنه باید به طرف کوثر برود، کافر این حجت حق و ظاهر و باطن را پشت سر گذاشت، به دنبال سراب حرکت کرده. مثل این که در اونجا کسی به دنبال سراب حرکت کرده، تمام قدرت ها را از دست داده و در آتش دارد می سوزد. نه پای رفتن هست که جای دیگر آب تحصیل کند، نه اونجا سخن از آب هست. این میشه عذاب. اما اون چی که به اجمال قابل تر هست این است که چیزی که به خدا ارتباط نداشته باشد معدوم است. ممکن نیست چیزی در جهان سهمی از هستی داشته باشد، با اینکه سهمی از هستی دارد مع ذلک به خدا ارتباط نداشته باشد، آیت و نشانه خدا نباشد. این ماست. اگر چیزی به خدا ارتباط نداشت می شود معدوم و هالک، کسی که این معدوم و هالک را شی می پندارد مثل همون تشنه است که به دنبال سراب حرکت می کند. ما برای اینکه مثل تشنه ای که به دنبال سراب حرکت می کند نباشیم، باید کارها را کلن به نام خدا شروع بکنیم. کاری می تواند به نام خدا شروع بشود و سهمی از بقا داشته باشد که هم حسن فعلی داشته باشد، یعنی معصیت نباشد و فی نفسه طاعت باشد، و هم انسان این کار را تقرباً الی الله انجام بدهد. این می ماند. کاری که این چنین هست نظیر دیگر آیات الهی و موجوداتی که وجه الله هن نظیر اونها خواهد شد و می ماند. هر چیزی که شی بر او اطلاق می شود منهای وجه الله بودنش لا شی است، یعنی وجه الله است که او را شی می کند و اگر وجه الله نباشد او لا شی است. بنابراین کاری که به نام خدای سبحان شروع می شود سهمی از بقا دارد، و این کار نه تنها کل قرآن کریم بلکه سوره مبارکه فاتحه الکتاب این هم به نام خدا آغاز می شود تا سهمی از بقا داشته باشد. اون که در این سوره مطرح است مسئله حمد است و عبادت، که هدف اصلی این سوره مبارکه حمد خدای سبحان و اظهار عبودیت در پیشگاه خدای سبحان است. وقتی انسان می تواند حامد و عابد باشد که این حمد و عبادت را به نام خدا آغاز بکند، هم حسن فعلی دارد هم حسن فاعلی دارد. لذا فرمود بسم الله الرحمن الرحیم. و قبلن هم بعد رسید اون روایاتی که در زمینه بسم الله وارد شده است که اسم اعظم به این جمله مبارکه به قدری نزدیک است که سیاهی چشم به سفیدی چشم اینقدر نزدیک است. اونها را در بحث لله الاسماء الحسنا که خدای سبحان دارای اسماء نیکوست و اسم اعظمی دارد اونجا مطرح می شود که اسم اعظم لفظ نیست، مفهوم نیست، صورت ذهنی نیست و مانند آن، که اگر کسی این کلمات را یاد گرفت بتواند مرده‌ای را زنده کند و مانند آن. اسم اعظم مقام است، جزء درجات اولیای الهی است، که اگر روح به اون درجه ولایت رسید این الفاظ را بگوید، این کلمات را بر زبان جاری کند، اون اثر را خواهد داد. لذا اون اولیای الهی با بسم الله الرحمن الرحیم کاری میکردن که میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم از عبد خالص به منزله کن هست از مولا. همونطوری که خدای سبحان هر کاری را با کن انجام میدهد او یکون و محقق میشود، برای عباد صالح بسم الله مثل کنیست که از خدای سبحان صادر میشود. نظیر اون که در جریان هست نوح سلام الله علیه بود که بسم الله مجراها و مرساها، اون کشتی نبود که با باد یا با موتور یا با بلند و امثال اینها حرکت بکند پارو کنند کشتی را. که وقتی نوح سلام الله علیه میخواست این کشتی به این سمت حرکت کند میگفت بسم الله، و میخواست لنگر بیندازد میگفت بسم الله. بسم الله مجراها و مرساها، این کار کار اولیای الهی، این می شود اسم اعظم. اونگاه درباره کلمه الله همطوری که ملاحظه فرمودید بحث های فراوانی است و معمولا این چنین گفته می شود که این نام مبارک از علیه مشتق است به معنای عبادت، یا از علیه و وله به معنای تحیر، و اله بر وزن کتاب به معنای مکتوب است. خدا اله است یعنی معبود است، اگر از الهی به معنای عبده باشد، یا اله است به معنای معلوه یعنی متحیرون فیه، برای اینکه قلوب همه و عقول همه در شناخت خدای سبحان واله است. در ادعیه هم هست این قلوب المخبتین الیکه والهتون، دلهای افرادی که به سمت تو اخبات دارن و خضوع خاص دارن واله هم خدا را اونچنان که هست نمیتوان شناخت. این تحیر و وله یک تحیر ممدوح هست برخلاف تحیر مذموم. تحیر برای انسانی که راه را طی نکرده است مذموم است و عذاب می آورد. تحیر برای کسی که به مقصد رسیده است نشاط و انس می آورد. مثل انسان تشنه‌ای که در دامنه کوه است و نمی داند چشمه های سینه کوه کدام قسمت کوه هم. این راه را نمی داند، عطشان است، متحیر است و در پای کوه ایستاده و رنج می برد. اگر راه بلدی او را هدایت کرد به چشمه های بالای کوه رسوند، این انسان عطشان که چشمه های فراوان را می بیند همکنون متحیر است از کدام چشمه بنوشد. این یک تحیر ممدوح است. این تحیر مال کسی است که به مقصد رسید، اون تحیر قبلی مال کسی است که راه را طی نکرده است. و این که از رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا رسیده است رب زدنی فیک تحیرا، خدایا تحیرم را در باره خودت اضافه کن، این تحیر بعد از وصول است. این تحیر کسی است که به مقصد رسید و الان متحیر است از کدام نام تبرک بجوید، از کدام چشم فیض ببرد. علی ای حال خدای سبحان الله اله است یعنی معلوح و معبود، یا اله است یعنی معلوح و مورد تحیر. و کم کم علم دل غلبه شد و چون ذات همه کمالات را داراست از این جهت میگوین الله نام ذات هستی است که مستجمع همه کمالات است. نه مفهومن اشتمال همه کمالات در این مفهوم عقل شده باشد، چون اون ذات هستی صرف است و همه کمالات را داراست، این الله نام اون ذات مبارکه است، از این جهت میگوین الله اسم است برای ذاتی که جامع همه کمالات باشه. و این کتاب و همچنین این سوره با رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه خدای سبحان شروع شده است و الله موصوف جمیع اسما قرار میگیرد و اما صفت هیچ اسمی قرار نمیگیرد، که مثلا ما عالم را موصوف قرار بدیم و الله را صفت او، یا قدیر را موصوف بدانیم و الله را صفت او. از این جهت گفتن الله اسم ذات است و دیگر اسامی اسم صفت، اسمای صفاتی است. لذا الله موصوف می شود به همه اسما که یکیش رحمان است و رحیم. رحمان را گفتن صیغه مبالغه است برای صفت عامه. خدای سبحان دو تا رحمت دارد، یک رحمت مطلقه است که اون رحمت مطلقه دیگر مقابل ندارد، یک رحمت خاصه است که اون رحمت خاصه مقابل دارد، مقابل رحمت خاصه غضب است. اون رحمت مطلقه که فراگیر است حتی جهنم را هم زیر پوشش دارد، اون دیگر مقابل ندارد. غضبی که مقابل اون رحمت باشد نیست. این که فرمود و رحمتی وسعت کل شیء، هر چه شیء است مشمول رحمت من است. و این که در ادعیه هم گفته می شود خدای سبحان یا من سبقت رحمت و غضبه، یا تو را سوگند می دهیم به رحمت کلتی وسعت کل شیء، این رحمت مطلقه است. رحمت مطلقه مقابل ندارد. چیزی که مقابل این رحمت باشد عدم است، نه غضب. لذا وقتی خدای سبحان نعمتهای خاص را و رحمتهای خاص را می شمارد، جهنم را هم به حساب نعمت و رحمتهای مطلقه خود ذکر می کند. سوره مبارکه الرحمن که برای شمارش نعمتهای الهی است، همونطوری که بهشت و خصوصیتهای بهشت را یاد می کند، جهنم و عذاب جهنم را هم یاد می کند. فرماد یرسلو علیکما شواظ من نار و نحاس و لا تنتصران فبیالا رب خواهد کسی. همونطوری که در باره بهشت سخن از نعمت است، در باره جهنم هم سخن از نعمت است، زیرا در نظام کل جهنم وجودش لازم است و بسیاری از مؤمنین به برکت ترس از جهنم به بهشت می روند. اگر نبود جهنم بسیاری از افراد دست از گناه نمی کشیدن و طاعت تندر نمی دادن. این جهنم هم برای کیفر تبهکاران عامل رحمت است، هم برای اینکه کثیر از انسانها خوفن من النار عبادت می کنند برای اونها هم رحمت است. اون رحمت مطلق مقابل ندارد، همون رحمتی است که وسع از کل شی و همون رحمتی است که به نام رحمت رحمانیه نام دارد. لذا مؤمن و کافر و دنیا و آخرت همه و همه را زیر پوشش دارد. اما رحمت رحیمیه که صفت مشبه است، نه مثل رحمان که صیغه مبالغه باشد، این رحمت خاصه است. تقسیم رحمت به رحمت عامه و رحمت خاصه از این آیه مبارک است که خدای سبحان فرمود رحمتی وسعت کل شیء، هر چه شیء است زیر پوشش رحمت من است. اما فسأکتبها للذین یتقون، من اون رحمت را برای افراد با تقوا تثبیت میکنم. معلوم میشود دو تا رحمت است، یک رحمتی است که کل شیء را زیر پوشش دارد، یک رحمتی است که مال متقین است. اون معارف، اون علوم الهیه، اون توفیق و انجام کارهای خیر در دنیا و بهشت در آخرت، اینها جزء مصادیق رحمت خاصه است و این مخصوص افراد با تقوا. خدای سبحان که میخواهد دینش رو یاری کند و توفیق اعطا کند، دینش رو به دست همه یاری نمی کند. میفرماید یه دستن که من نمیخوام دینم رو اونا یاری کنن چون شایسته نیستن. کره الله بعافهم ثبتهم و قیل قعودوا مع القاعدین، چون خدا دوست ندارد که اینها قیام کنن، به اینها تشر میزند، میگوید بشین دینم رو به دست دیگران یاری میکنم. خدا اون توفیق را به همه نمیدهد، باران را برای همه میفرستد، آفتاب را بر زندگی همه میتاباند، هوا را در اختیار همه قرار میدهد، مال را به همه میدهد، اینها اختصاصی ندارد. اما حفظ دین را به همه نمیدهد. فمود کره الله بعافهم، خدا نمیخواهد یه عده منبعث بشوند، برانگیخته بشوند قیام بکنند. ثبتهم با تای مؤلف، یعنی اینها رو نشون سر جاشون و توفیق انبعاث ندا و قیل اقعدوا مع القاعدین، به اینها گفته شد که مانند دیگر نشسته‌ها بنشینید. اینها که جز علوم و معارف و خدمت دین و نزاع اینها باشد در دنیا و بهشت در آخرت زیر پوشش رحمت رحیمیه. پس رحمان صیغه مبالغه است برای اون رحمت مطلقه، رحیم صیغه مشبه است برای اون رحمت خاصه. الحمدلله رب العالمین.